ما از دوره غیبت خدایان، یعنی بحرانی که به وجود اومده بود، رسیدیم به فلسفه یونان و از فلسفه یونان رسیدیم به گنوسی ها. ببین ما از دو منظر، یکی منظر تاریخیه میتونیم مسائل رو بحث کنیم که یعنی بگیم آقا ما از نقطه الف در تاریخ فلان به سوی نقطه ب در تاریخ مثلا ب. یه موقع هم منظر متافیزیکی میتونیم بحث کنیم که چرا یا چگونه یا با چه کیفیتی از نقطه الف به نقطه ب رسیدیم. این خودش مبتنی بر اینه که ما اساسا خانش اون از تاریخ چگونه باشه. یعنی چی؟ ببینید یه مدل خانش از تاریخ میشه مدل خانشی که مثلا هگل داره. هگل یه پیوستاری قائل میشه به اسم تاریخ که هر کدوم ذیل یک ضرورت تاریخی و به واسطه یه منطقی که پس پشتش بوده شکل گرفته. یعنی زمان کاملا خطی میشه، یعنی ما یه زمان خطی داریم که هر نقطه‌ای به واسطه یه سری اختزاعات از دل نقطه قبل در اومده، یعنی از دل نقطه قبل ضروری شده. اینو بهش میگن نگاه پیوستاری به تاریخ. اگر به شکل مثال بخوام به شما عرض کنم اینه که ببینید یه دعوای بسیار مهمی هست در فلسفه سیاسی متأخر که مدرنیته در چه نسبتی با قرون وسطاست یا در چه نسبتی با الهیاته. به این مثلا شما معنا در تاریخ لووید رو که بخونید، کل بحث لووید اینه که مدرنیته سکولار شده الهیات است، الهیات. یا مثلا شکل گرفتن دولت همینطور، شما مثلا این که مقام و شخص حالا یا پادشاه در ابتدا و بعد دولت از هم تفکیک میشه به واسطه مثلا جسم لطیف و کثیف حضرت مسیح، حالا اینا رو بخونید براتون روشن میشه. پس لووید در معنا در تاریخ ذیل همین نگاه پیوستاری مسئله رو میبینه و مدرنیته میگه سکولار شده یه بحث الهیات، یعنی در نسبت با قرون وسطاست. مثلا به طور مثال بلومنبرگ رو که ببینید، بلومنبرگ دیگه نگاهش پیوستاری نیست، بلکه از نظر بلومنبرگ عصر مدرن روی پای خودش ایستاده. اساسا این کتاب بسیار مهمش و بسیار دشوارش اسم مشروعیت عصر مدرن مبتنی بر یه تقابلیه که با لووید و اشمیت دارم. پس ما یه به یه نحو میتونیم تاریخ و پیوستاری ببینیم. یعنی من الان بحثی که با هم کردیم گفتیم ما با یه دوره از غیبت حضور خدایان مواجهیم، بعد اومدیم نتیجه گرفتیم که از این چه چیزی بیرون می آید فلسفه یونان یا اساساً شکل گرفتن فلسفه، و بعد مثلا رسیدیم به گنوسی ها. یعنی میخوام بگم که حالا این مدلی که، یا مثلا اگر خیلی متافیزیکی میخواید ببینید که تاریخ پیوست مداره یا گسست مدار، هایدگر رو که شما بخونید یا مثلا نیچه یا مثلا فوکو، اینا کاملا تاریخ رو گسست محور میدونن. یعنی مبتنی بر یه پیوست ارزم بزرگتون که نیست. بازگشت جاودان نیچه به معنای این که پیوسته نیستش، معنای در حقیقت مراد میکنه، یعنی اون معنایی که از حقیقت داره اون فهمش از زمان هم فهم دورانیه. خود فهمش یه خطی نیست. شما هگل رو که ببینید کاملا خطیه، یعنی ما یه ضرورت تاریخی داریم، از دل این ضرورت تاریخی اتفاق بعدی میفته، از دل اون اتفاق بعدی و غیره. اگر جلسه اول یادتون باشه یه چیزی من در مورد هانا آرنت گفتم که قطعا یادتون نیست، و اون این بود که یکی از بحران‌هایی که بعد از جنگ جهانی اول و دوم پیش اومد دقیقاً بحران هگلیه به یه معنا. اینکه اگر همه چیز تاریخی باشه به تعبیری مثلا فاشیسم و نازیسم و چجوری میشه ازش عبور کرد، چون ضرورت‌های تاریخی بوده و آدم‌ها طبق یه ضرورت تاریخی دست به یه کنشی زدن. کل فلسفه سیاسی یعنی کل تفکر آرنت درگیر این مسئله است. مثل لویناس که بعد جنگ جهانی اول و دوم کل فکرش درگیر دیگریه. اینم تو جلسه اول مطرح کردیم. پس اساساً ما تاریخو به این نحو، حالا یه دسته دیگه هستن که در عین پیوست قصص محورن مثل شلینگ، یعنی طبعا یه تراکمی از وقایع تاریخی هست که تاریخ پسین رو رقم میزنه، منتها یه امر مازادی هست که اون امر مازاد بیرون از وقایع تاریخی میسته و اون امر مازاد هم سبب میشه که ملزم به اون پیوست سبب میشه که تاریخ شد بگیر. مثلا شما رساله در باب ذات آزادی شلینگ رو که بخونی اون چیزی که بیرون نیسته آزادیه. حالا آزادی هم که یعنی چیه بسی بسیار دشواره. پس اگر ما در مورد دوره‌های تاریخی بحث میکنیم در عین این که پیوستگیشو میبینیم باید متوجه این باشیم، در عین این که یه سه فاکتور رو ما اینجا بیان میکنیم یا شما بهش فکر میکنیم یا هر کسی نوشته، یه روایت های دیگر، یه لاین های دیگری هم در اون تاریخ وجود دارد که منظم به چیزهای مختلف میشه مثلا پدیده ب. یعنی اینطوری نیستش که کاملا ما هگلی ببینیم به این معنی که از دل منطقه تاریخی یه منطقه دیگری بیرون میاد و از الف ما به بر میرسه. این براتون روشنه این بحث؟ تاریخ فلسفه هم که فقط یه نفر خونده، دستتون برم. بذارید دیگه ما من ببینم من این جمله رو کجا نوشتم. بس هم بسیم با این شروع کنم. نه فقط نمیشه این بود. باز من تیبیم خواستم از رو بخونم ولی پیدا نکردم جلوتر. ببینید کل بحث ما در مورد این حرفایی که میزنیم، یعنی بنیادین ترین استدلالی که پرسپکتیوی که داشتیم پرسپکتیو الهیات سیاسی یا تئو ژئوپلیتیک، بحث سر اینه که میگه آقا یه فیلسوفی هست میگه شما بگی فیلسوفا یا بگی متفکرین یا بگی بچه‌هایی که علوم انسانی می‌خونن از حقوق جامعه شناسی و غیره، اینا لب مرزهای نزاع‌های ژئوپلیتیکی ایستادند. یعنی اگر نزاعی بین یه تئو ژئوپلیتیک با یه تئو ژئوپلیتیک دیگه هست، لب این مرزها اونایی که علوم انسانی خوندن ایستادن، چه از جامعه شناسی چه از. ببینید وقتی ما از امر ملی صحبت میکنیم یا از ایران صحبت میکنیم مهمترین پرسش اینه که بپرسیم خب ایران اساسا چیه؟ یعنی ایران خودش پرابلماتیکه دیگه، مسئله است. یعنی شاید در بد و امر خیلی روشن باشه یکی بگه که ایران همین مرزهای جغرافیاییه، و خب طبعا ما میدونیم که ایران هم این مرزهای جغرافیایی هست، هم یه چیزی جدایی از این مرزهای جغرافیایی است. یعنی به تعبیری خود این که اساسا ایران چیه یا ما به یه چیزی از این که مسئله ایران چیه بخوایم برسیم، این چیزیه که در علوم انسانی اتفاق میفته در ابعاد مختلفش. حالا یه بخشش در فلسفه است، به تعبیری مثلا بنیادگذاری متافیزیکیش، و بخشای مختلفش در جامعه شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی و غیره است. من میخوام بگم که ولی حالا چرا مسئله ایران مسئله اهمیتی، چرا مهمه؟ ببینید این مسئله رو من به شما بگم. ببین ما با یه بحرانی مواجه هستیم مشابه بحرانی که مثلا فردوسی باش مواجه بود، این که آقا من تداوم فرهنگی ایران رو میخوام حفظ کنم. حالا تداوم فرهنگی ایران در نگاه فردوسی این بود که اسطوره‌های ایرانی رو حفظ کنه، زبان فارسی رو حفظ کنه و مدل تفکری ایران رو حفظ کنه در مواجهه با یه تمدن. حالا شما فرض کنید که ما الان دچار بحران تداوم ایرانیم، یعنی آقا ما باید به این فکر کنیم که مثلا فرهنگ ایران مثلا حافظ و سعدی و مولانا و غیره، یا از فلسفه یا بحث‌های حقوقی یا اسطوره‌ای. اینجا بچه های روانشناسی داریم دیگه ایشالله، کیا هستن؟ خب ببینید شما میدونید بنیادین ترین استدلاله، یعنی اونجایی که تفکر فروید شروع میشه مبتنی بر عقده ادیپه. عقده ادیپیش استدلالی نداره. یعنی من اینطوری خدمت شما عرض کنم که عقده ادیپ هیچ استدلالی نداره، یه اسطوره است. یعنی یه اسطوره یونانیه. ادیپوس رو بخونید، کسیه که از شهر تبا اخراج میشه به خاطر اینکه حالا سروش ها گفته بودن بعدن با مادرش ازدواج میکنه و بزرگ که میشه برمیگرد به شهر تبای. حالا یه داستان با ابوالهول داره که معروفه، شهر تسخیر میکنه با مادرش ازدواج میکنه. ببینید این به مسابقه یه دستگاه مفهومی یه ماده میشه که فروید به روی فکر کنه و مثلا بنیان روانشناسیشو بذاره، درسته؟ حالا شما به اسطوره‌های ایرانی فکر کنید، یعنی شما فکر کنید که مثلا فردوسی وقتی از سیاوش صحبت میکنه، وقتی که همسر پدرش به سمتش میره، چه عکس العملی نشون میده و چه چیزهایی رو میپذیرد که این مثلا به این واقعه تن نده. به من میخوام بگم که این به این معلوم نیست که شما فرود، من خودم فرود خوندم، الانم میخونم، نمیدونم بیونگ میخونم، خیلی همه متفکرین غربی همه شنون میخونم، ولی کسایی که لب این مرز وای میسن به مسابه بچه که علوم انسانی میخونن، یه موقع شما میتونه کلن بیرون رو ببینی که بیرون مثلا انشاءالله بگید تمدن غربی یا چیزهای مختلف دیگه، یه موقع شما اون رو در نگاه با مسئله ایران مورد نظر قرار بدید. این دوتا خیلی با هم فرق داره. یعنی یه موقع هستش که ما میگیم آقا فروید اینو گفت، خب آقا فروید وقتی اینو گفته مبتنی بر یه تاریخ، مبتنی بر یه اصول است و غیره. این هم به این معنی نیست که من الان فروید رو نقد کردم، حالا اون نقدش اساسا یه بحث دیگه است، یعنی خود این نقد هست ولی بخوام نقد در بینیم کنی یه بحث دیگه است. اصل حرف من اینجا اینه که ما اگر بخوام هویت ایرانی رو تداوم ببخشیم، اگر بخوام هویت ملی رو در پیش بگیریم، این ملیت هم ملیت به این معنی که مثلا چه میدونم بعضی از این نمیدونم چه لحظه دفاع بعضی ها میگن که یعنی مثلا دوران پیش از نمیدونم اسلام و بریم نمیدونم ساسانی و اینا، اونا رو که دیگه حالا مردمان خدا میدونم در همین کامپلکس بودنش. یعنی ببینید یکی از نمودهای مهم این ملیت تشیع. شما نمیتونید به ملیت ایرانی فکر بکنید و به این مسئله فکر نکنید. اساساً ایران مدرن به واسطه، یعنی دولت ملت ایران بعد از اسلام به واسطه تشیع شده، نه که این به این الان این حرفم به این معنی که مثلا خدای نکرده تخفیفی برای اهل سنت یا چیز مشابه این نیست. منطقه اون امر واحدی که سبب شد این دولت ملت در کشورهای اطرافش جدا بشه یکی زبانش شده که دین متنایزه شد، یعنی این شد که ما مثلا از یعنی میخوام بگم این مسائل رو ما باید بهش فکر کنیم. و وقتی شما میبینید مثلا بحران نسل جدید ما، حالا من نمیدونم شما چند سالتونه، ببین مثلا برای نسل ما به شدت ایران مهم بود و مهم هست، یعنی ما کل مثلا درس خوندنمون و نمیدونم هر فشاری که به خودمون آوردیم به خاطر ایران بود، صادقانه میگم، یعنی این که حالا مثلا من الان دکتر بشم مثلا برای ما مهم نبود، الان هم مهم نیست، ولی این اهمیت برای حالا نسل بعدی شاید کمتر شده. این که حالا ریشه های خود این کم اهمیتیه چیه، اینو باید بهش فکر کنیم. یعنی قدرت یک کشور مبتنی بر هویت آیدتی کشه، یعنی جدایی از هویت این که مرز رو حفظ میکنه و مرز رو نگه میداره، این اون هویت آیدتیک یعنی هویت شما بگید مفهومی، هویتی که علوم انسانیش به شکل میده. ببینید شما الان مثلا چین رو که نگاه بکنید، چین روابط بین الملل چینی داره، یعنی ترمی یعنی دیسکورسی که در مورد روابط بین الملل میخونه روابط بین الملل چینیه. بعد مثلا تو کشور ما کیسینجر فوت میکنه، بعد مثلا یکی میاد میگه آقا این نابغه بود. کیسینجر متفکر بزرگیه، من خودم کیسینجر تقریبا تمام آثارشو خوندم، ولی کیسینجر از یه پرسپکتیو مشخصی منافع خودشون رو دنبال کرده. حالا این که من بخوام برم تو اون پرسپکتیو بگم بعد و این چه پرسپکتیوی خوب چه پر مثلا چه پرسپکتیو، این که متفکر برای ایران نیستش، یعنی کسی که متوجه نباشه که مثلا تو نظم نوین جهانی کیسینجر میگه چی میگه، یا راجع به چین چی میگه، یا حالا مثلا راجع به هوش مصنوعی چی میگه و غیره. یعنی میخوام بگم که اینا ظرافتاییه که اونجایی که علوم انسانی مهم میشه دقیقا اینجاست. اینم به این معنا نیست که مثلا ما الان بریم دنبال مثلا روانشناسی اسلامی، نمیدونم جامعه شناسی اسلامی، حالا اونو یکی ممکن دوست داشته باشه بره، آیا این که اساسا چنین چیزی داری یا نه این خوش بحثه. علوم انسانی ما باید بخونیم، همه حتی این روایتش هم باید بخونیم، اصلا من ای که نداریم، ولی اون چیزی که دقیقا به مسابقه مرز این تمدن رو میتونه، یعنی کشور رو میتونه حفظ کنه. حالا یکی ممکن سوال بپرسه آقا برای چی حفظ شه، بذارید به این بره، خب دیگه اون یه بحث علاهده دیگه است. این براتون روشن بود؟ خیلی دارم میگم به درس بخونید، شما درس نمیخونید، ترغیب دارم نمی کنم شما رو به درس خونم. خب ما میریم سراغ گنوسی ها. بچه ها ببینیم، ما گفتیم که گنوسی ها یعنی وقایع تاریخی، گفتیم اسکندر اومده، بعدش مسیحیت اومده، بعد خود فلسفه یونان به مساوی پاسخ به یه بحران، خودش بحران آفرین شد. پاسخ دادن به یه بحران به این معنی نیست اون بحران حل شه، خود پاسخ میتونه بحرانزا یا بحران آفرین باشه. بحران هایی که در مورد فلسفه یونان گفتیم چی بود بچه ها؟ این میشه نگاه متافیزیکی. تاریخش این میشه که اسکندر حمله کرد، استعمار الهیاتی اتفاق افتاد، نمیدونم معماری ها رو عوض کرد، خدایان رو از بین برد، یعنی خدای جاهای مختلف رو از بین برد، کاری که ایران نکرد. کلن این در بنیادشون هست دیگه. یعنی شما ببینید الان مثلا کانت که به شما درس یکی بده از قشنگی های کانت میگه، یعنی کانت نقد عقل محض، کانت نقد عقل عملیه، یا مثلا نقد قوه حکم. ببینید بیشترین چیزی که قطعا باید بخونی، یعنی کانت هم هر کسی بخواد به تفکر برسه و کانت رو دقیق بخونه، منتها کانت اونجایی هم هست که در انسان شناسیش که 72 بار درس داده، بقیه رو مثلا 5-6 بار درس داده، انسان شناسی 72 بار درس داده، بنیان سازمان ملل و این چیزها تفکر کانت، حالا یه مقدار شگل، یعنی صلح جاویدانه که بخونید میشه ملاتی که سازمان ملل رو شگرفه و بحثای دیگه. من چرا هی مصداقی میگم؟ به خاطر اینکه ببینید اینا اینن مصداقیه. یعنی الان من میتونم خیلی حرف انتظاری بزنم و شما بگید به به چقدر تو مثلا چیزی. کانت در انسان شناسی یه مبنای روسو داره راجع به طبیعت که همه چیز میشه طبیعت. اساسا اون اتفاقی که در نوزایی میفته همین مهم شدن طبیعت هم. یعنی فوسیس در فوسیس به یه معنای یعنی طبیعت متفاوت از معنایی که از طبیعت در دوران مدرن مراد میشه، ولی این میشه نیچر و نیچر میشه همه چیز. حالا من در ادامه اینو بهتون به نظر متافیزیکی میگم چجور. روسو میگه طبیعت همه چیزه، یعنی اون چیزی که مقابل منه طبیعت امر الهی و عالم مجرد و تا اینا رو بذار کنار. کانت و انسان شناسی میگه اگر طبیعت مبنا باشه آنچه که انسان را شکل میده طبیعته. بذار انسان شناسی بخونه ترجمه هم شده. وقتی مبنا طبیعت باشه، ببینید نژاد پرستی یعنی چی؟ نژاد طبیعت دیگه، درسته؟ یعنی یک طبیعتی را برتر از یه طبیعت دیگه میدونیم به نحو ذاتی. یا مبنای متافیزیکی نژادپرستی در انسان شناسی کانت ریخته میشه. مبانی دیگه داره، مثلا گوبینو یه مجموع تحقیقاتی داره رجوع اندازه جمجمه و فلان و اینا، هم گوبینوی که ایران هم بوده مثلا 300 سال پیش. اونجا میگه طبیعت اصله و اساساً سلف هود و کانت برای انسان سفید بگید آنگلو ساکسون یا آنگلو امریکن در نظر، اصلا مدل شکنجه رو اونجا میگه آقا سیاه ها رو باید چجوری شکنجه کن. شما انسان شناسی رو که بخونید اونجا هست. میخوام بگم یعنی ببینید این فیلسوفیه که مناسبات یک تمدن رو تا اکنون رقم زده. یعنی شما تا اکنون میبینی که مثلا برای آتش بس جنگ غزه رأی گیری میکنه، همه میگن حالا عمده میگن آتش بس، آمریکا به تو میکنه. ببین مبنای قدرتی از کجاها ریخته شده؟ دقیقا از همین تفکر. یعنی این که انسان اخلاقی صرفا انسان وایت اروپایی میتونه باشه. حالا شما اگر خارج از کشور برید این وایت خیلی به چشمتون میاد، این وایت ها. پس اینم بخوام بگم یعنی اینا رو تو کلیتش باید دید. کسی مثلا عمده یعنی خیلی کم به این ماجرا توجه میشه، میگن کانت مثلا نقد عقل محضه، چون وارد این بحث بخوای بشی مثلا شاید چالشی باشه، یه چیزایی داره وارد این بحثا نمیشه. همواره غرب باید خوب باشه، یعنی غرب یه موجود خیلی نایسه که همه یه دانش ها و اطلاعات و فلان و اینا رو دارن و ما باید به مسابقه وحی به اونا رجوع کنیم. یعنی ما باید داریم تعظیم کنیم به الهگان دانایی و غیره، بگیم آقا تو رو خدا بیاد اینا. حالا اگر مثلا مارکس اومد استعمارم توجیه کرد مهم نیستش، مارکس کاپیتال ما باید بخونیم. کاپیتال خیلی مهم. اینا دقیقا هم استعمار الهیاتی خیلی قشنگ شکلیه دیگه. مثلا یه دو تا کلمه به طرف یاد میدی و بعد مثلا منابعشو برمیدار میدی اینا میگه به 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 چه اینا آدم های خوبیه. یا مثلا اتفاقات اخیر رو شما نگاه کنید ببینید اینا واقعا مسئله مهمیه. یعنی بحران ها همینجاست که شما فکر کنید یه جایزه ای دارن میدن، بعد یه پادشاه یه کشور اونجا نشسته، بعد مثلا یه سه ایرانی اینجا هستن دارن جلو رو میرفتن میگن به به تو چقدر خوبیه، تو بیا تو رو خدا تو از ما خوشت بیا. یعنی بعد اسم اینا میذارن آزادی، یعنی دوست دارن اونطوری که اون آدم دوست داره باشن، بعد این چه آزاده؟ یعنی شما فکر کن که کل فکر اینا اینی که آنچه که تو میخواهی من باشم، بعد این میشه آزاده. یعنی در لسان این بزرگواران، بعد حالا یه سه تجزیه طلب و نمیدونم اینا هم که اونجا هستن، بعد اینا دارم از مثلا ایران میزن. حالا پروژه تجزیه طلبی اون تیم مارشالو که کتابشو جلسه قبل شما معرفی کردم اونو باید بخونید که ببینید ژئوپلیتیک چجوری اهمیت داره. کل این حرفان برای این بود که باید با دغدغه شناخت ایران و تداوم فرهنگی و هویت ایران علوم انسانی خوند. این هم به این معنی نیستش که آقا ما غرب نکنه. ببینید چندین بار من این نکته رو ذکر کنم، حتما غرب بخونید، ولی غرب رو در این خانش مثلا روشن فکری گوگولیش که اینا خیلی آدم های دانایی هستن، هیچ مشکلی ندارن و اینا خیلی میفهمن ما نمیفهمیم و اینا، این شکلی نبینید. غرب هم یه کلیتیه، بسیار زحمت کشه. یعنی شما مدرنیته، پایه های مدرنیته رو ببینید، همین متفکرینی هستن که یه بعضا نون نداشتن بخورن ولی کارشون هم نید. اصلا بتوون شما ببینید، بتوون اون جایی که یه سر قطعاتو داره می نویسه و اینا، میگه من مثلا یه روز دو روز غذا نخوردم، سردم دارم، من سرما میبینم. خیلی دیگر هم نگاه کنید هم، یعنی اون چون اینا وارد مثلا هولدرلین 40 سال اصلا تکلم نکرده بعدش هم نه، یا مثلا هیدر هامان اینا که ببینید از این جهت واقعا قابل احترام، یعنی اون زحمت، یعنی وارد این شفاف شدنش. خب برسیم به گنوسی ها. متافیزیکی این بود که خدای چافه کنی که مسیحیت شکل گرفته، خدای یونانی، مطلق یونانی اساسا فرد نیست، تشخص نداره. یکی از بحران های فلسفه در طول تاریخش اینه که امر مطلق تشخص نداره، امر مطلق فرد نیست، مثل ادیان ابراهیمی نیست. ادیان ابراهیمی خدا کاملا تشخص داره، یعنی خدا یه فرد کاملا تشخص داره، ولی در فلسفه این شکلی نیستش. فلسفه صحبت از یه مطلقی میکنه که این مطلقه واقعا مرده، مرده یعنی نه صحبت، یعنی نه امکان سخن داره و نه چیزی شبیه به این. پس یکی از بحران‌های فلسفه در افلاطون گفتیم ایده خیلی شما در نظر بگیرید، یا حالا دمیورگ که توی تیماوس بس شده، اون یه تفاوتایی داره که اونو بذارید بمونه. در ارسطو هم محرک لایتحرکه، یعنی خدایی که صرفا به خودش اندیشه میکنه، کاری به کسی نداره، یعنی یه محرکیه که صرفا به خودش اندیشه میکنه، هیچ نسبتی با ما نداره. پس یکی از بحرانها مسئله فردیت شد، درسته؟ حالا شما فکر کنید مسیحیت شکل گرفته، یعنی مسیح بر روی زمین آمده است، مسیح می شود. ببینید به این دقت کنید، این که مسیح یعنی غالب تسلیس میشن یا غالب تجسد میشن، دقیقا مسئله شون اینه که حضور خدایان رو روی زمین میخوان معنا کنن، یعنی به واسطه مسیح خدا بر روی زمینه، درسته؟ یعنی برمیگرده باز تو همین روند تاریخی که تو اکنون با هم اومدیم جلو. شما فرض کنید که مسیح قرار بود که به زودی برگرده و رستاخیز کامل حاصل بشه، معراج اول اتفاق میفته مسیح نمیاد، معراج دوم اتفاق میفته مسیح نمیاد، و یه سرخوردگی عجیب غریبی نسبت به رستاخیز اتفاق میفته، یعنی بحرانی میشه مسئله رستاخیز. حالا یکی از بحرانهاش همین سرخورده شدن. یهودی ها دقیقا تو این فضا شکل میگیرن، یعنی مسئله فردیت به واسطه ادیان براشون اهمیت پیدا میکنه، پس امر مطلق باید فردی باشه و ما باید یه نسبت فردی با امر الهی داشته باشیم، درسته؟ و نگاه دیگهشون اینه که اینا شکاف باور نیستن، یعنی قائل به اینن که اساسا خدا هیچ ارتباطی با عالم ماده نداره. شما اینو در این کانتکست ببینید که شما این در این کانتکست یعنی پیشینش و مانویان هم در نظر بگیرید که قالب خدای خیر و قالب خدای شر هستن، خدای خیر که در آسمان هاست، خدای شر در روی زمینه و خب طبعا اینا هم نسبتی با هم ندارن یا نسبتش اینه که با هم در حال نزاع هستن. یعنی تک خدایی در یک سیر تاریخی به تکمین میرسه، منتها آن چیزی که تک خدایی رو دچار بحران میکنه مسئله خیر و شر، مسئله خیر و شر هم یک مسئله ایرانیه. یعنی آن تفکری که مسئله خیر و شر را مطرح کرد در بدایت تاریخ تفکری منظورم ایران بوده. به واسطه بحران این دوگانه گفتیم دوالیته ها بحران ایجاد میکنند، یکیش هم بحران خیر و شر به واسطه این که نمیتونستن این بحران رو حل کنن با تک خدایی قالب دوتا خدا شدن، حالا با یه سلسله مراتبی میرسه به خدا با. پس گنوسیا اساسا اعتقادش اینه که ما رابطه فردی با خدا داریم، خدا هیچ نسبتی با ماده نداره و عرضم به حضورتون که برای رسیدن به خدا هم ما باید متوسل به گنوس بشیم. گنوس یعنی شناخت، همون زندی که گفتیم هم یعنی شناخت، منتها این شناخت شناخت مفهومی نیست، این شناخت شناخت مقازلگونه به تعبیری، یعنی نوعی از شهود، نوعی از عشق ورزیدن، نوعی از تقدیم کردن خوده. این میشه ریشه هایی که تصوف در یک خانشیش بر اون استواره. حالا اگر شما اندیشه سیاسی مطالعه کرده باشید یا مطالعه کنید، ما متفکری داریم به اسم سه جواب طباطبایی. خود یکی از مهمترین بحث، حالا این که بحث انحطاط تفکر یا امتناع تفکر، ما دو نفر داریم که در مورد این بحث کردن، یکی سه جواب، یکی آرامش دوستدار. آرامش دوستا در آلمان بود، سه جوابه که اینجا بود، جفتشون هم فوت کرده. حالا اون میگفت تو این ایده رو من گرفتی، این یکی میگو ایده رو من گرفتی، کاری نداریم که کی از کی این ایده رو گرفته. سه جواب کتابش تو ایران چاپ شده، آرامش دوستا چاپ نشده، ولی پی دی افش هست. مثلا یکیش انتناع تفکر در فرهنگ دین خویه، مثلا بسیار یکی از کتابش. کل حرفش اینه که آدمایی که یعنی دین جلوگیری میکنه از تفکر ورزیدن، کل حرفش. حالا کاری ندارم من فلسفه اسلامی ابن سینا اینا رو که اصلا نفهمیده، اون بخونی خودتون متوجه خیلی توی ابعاد واقعا سطحیه، نه من بهش نوشتن نه از نگاه اسلامی و فلان، یعنی بچه مسلمون نقد ننوشه، مثلا اینکه چپای نقد یا آرامش دوستان نوشه خوش کتاب اون هم میتونید بخونید. نه طباطبایی الان نگفتم، الان آرامش دوستان منظور طباطبایی بسیار متفکر برجسته، ایشون هم یه اشتباهاتی داره، حالا هم تو ترجمه عربی به فارسی هم یه اشتباه دیگه، این قابل نقد نقدم شده. مثلا دکتر انصاری رو اگه بشناسین یه نقدایی داره از منظر این که نگاه تاریخی آقای دکتر طباطبایی ایراد داره، ولی اون کسی که ایران به مسائل ایران پرابلماتیک کرد ازش پرسید سه جواب طباطبایی، یعنی پرسید آقا ایران چیه، من الان از شما می‌پرسم آقا ایران چیه، آقا شما پاسخ ببین این که میگن، ببین این میخوام بحران ها رو متوجه بشید چی ها، ببین که میگن ایران برای همه ایرانی ها، این فرع بر اینه که ما بدونیم ایران چی. ببین حرف رو بشن فکری میتونیم بزنیم، ولی تفکر جای حرف رو بشن فکری زدن نیست. من الان میتونم بگم ایران برای همه، الان حرفم به این معنی نیست که من مخالف ایران برای همه ایرانی ها هستم، اون یه بحث دیگه است.
ولی ایران برای همه ایرانیان، یعنی ما باید بدونیم ایران چیه، پیوند آدم ها رو بدونیم چیه، زیر این پیوند بگیم آقا همه این آدم ها پیوند دارن، دچار بحران نمیشه ایران، ایران اینه، اینا ما پیوند دارن. بعد خب وقتی شما فضایی که ایران چیه، ببینید این که یه گروهی مثلا قائل به سلطنتن، اینا در بنیاد فهمی که از ایران دارن متفاوته. یا مثلا یه سری یا مثلا چپ هم دیگه، اونا مثلا یه مدل خاص دیگه. این خواهی یا اینا که مثلا ببینید چرا تجزیه طلبه، ببینید اینا که خواهی بگم بحران های ماست که باید بشه تجزیه طلبه، خودش اصل ماجرا همین اینه که این پیوست ها یا اون چیزهایی که سبب پیوست میشه از بین آرخه ها بیمعنا بشه. آرخه ها سبب پیوند میشد دیگه، درسته؟ آرخه ها رو خود بیمعنا بود. چرا؟ برای اینکه مثلا همه کشور دچار بحران شد، فرمی هم نداره که حاکمیت سیاسی تو ایران کی باشه، این پروژه است اساسا هیچ ربطی، یعنی شما لوحی رو دنبال کنید که فرانسویه، هر جنگ بوده این هم هست، سهیونیسته، یعنی از لیبی تا سوریه تا عراق تا افغانستان، چون یه کتاب داره پنج امپراتوری اساسا با ایران مدرن مشکل داره، بحثش از رضا شاه شروع میکنه، اصلا ربطی مثلا 45 سال این نداره، یعنی مسئله یه چیز دیگه است تو ذهن اونا. بعد خب شما میبینید خیلی از اون دوستانی که کارهای سیاسی میکنن خارج ایران در نسبت با این آدم هم، یعنی پروژه هاشون بگذاریم. پس از دکتر سجاد طباطبایی گفتم، ببینید آقای طباطبایی کل حرفش اینه که به واسطه یه تفکر عرفانی یه ماده زدایی میشه. یعنی چی؟ یعنی که آقا وقتی شما به فلسفه قرار بود که شکاف و بهش نسه یه آرخه شکل بده که اون آرخه بشه پیوستی بین زمین و آسمان که مناسبات شهرم ذیل اون شکل میگیره، یعنی ما حاکمیت سیاسی حقیقت سعادت ذیل این شکل میگیره، به واسطه شکل گرفتن اون طبعا شهر هم بنیاد نهاده میشد. ولی در عرفان این که اساسا کاری به این شکافه نداره، یک فانش از عرفان ها، یک فانش دیگه از عرفان داریم که اون یه ذره گوشه تره، مثالی اگر مثلا بخوام بگم امام خمینی، یعنی اون فهمی که امام از عرفان، اصلا شاقه عرفانی امام متفاوته، اون اساتید شما دنبال کنید میبینید اونا خودشون آقام سیاسی بودن مثل های شاه بودن، بعد اینا کلا سلسله به یه جای دیگه میرسه، اون یه سلسله دیگه هم اونا به یه جای دیگه میرسه. حالا بحث چیه؟ بحث اینه که اگر بگید تصوف تفکر گنوسی، بعد اینا در طول تاریخ ادامه پیدا، یعنی شما مانویان تا قرن 17 ببینید گنوسیسیسم بسیار مهمه، یعنی راجعش حتما بخونید، حالا بعدا که تفکر ها رو دنبال کنید میبینید چقدر مهمه و تأثیر گذاشت، یعنی شما به شکاف توجه نمی کن، اصلی بنا نمی کنی، زیل یه رابطه فردی صرفا میخوای با به واسطه گنوس به خدا برسی، دیگه نکاری به شهر داری. این فرق گنوسی ها با صوفیس چیه؟ صوفیس بدون اندریافتی از شکاف شهر رو بنا میکرد، ولی گنوسی ها اصلا به شهر کاری ندارن. یه بخشیش برای اینه که در اون تاریخ اساسا شهری وجود نداشته، چون اسکندر همه چی آقای مرده، یه ما مناسبات میدونی که مناسبات جنگیه، از زیل این اینا میشه ریشه هایی که شما تصرف میبینی، یعنی تصرف تعریف میشه یه رابطه یه شهودی فردی با خدا که کاری هم مثلا خیلی به شهر و سیاست و اینا نداره، یعنی بسیار ماده زداست، امر سیاسی و ماده زداه که اساسا به این توجه نداره دیگه، مثلا حالا خود این بحرانه که زیده این بحران سرد را شکل میده، یعنی سرد را عرفان تو فلسفه میشکنه، یعنی کاری که سرد را میکنه اینه که عرفان فلسفه میشه. این کار شرطه متاسفانه فلسفه را منجمد میکنه، یعنی با یه طرف ها چیز میکنه که عرفان را یکم کنترولش میکنه. تا این براتون روشن بود، گنوسی ها براتون روشن بود؟ ای کسانی که هیچ تاریخ فلسفه نخوندید و نمیخونید روشن هم؟ خوابی؟ قهوه نخوردی؟ بکنم هنوز ذهنتون این چیز نیست، چون نه آره میگید نه نه میگید، خوابید جمعیت هم کم شروع کنم این بار همه رفتن بین و ترتیبه این رفتنش بار. مرد شیم از گنوسی ها که سوال نداره. شما ببینید من سه تا کتاب به تو معرفی میکنم اینا رو بخونید، یکی آینه مانویه، اینو نشی چشمه چاپ کرده. شما حتما راجع به معنویت کلن راجع به تفکر ایران باستان مطالعه کنید، از اردویرافنامه تا یشتها تا نمیدونم اوستا و چیزهای مختلف دیگه، یعنی اسطوره های ایرانی رو بشناسید، مدل تفکر ایرانی رو بشناسید، اینا ریشه های ماست. آیین معنوی یکی کیش گنوسیه برای یوناس. ایشه گنوسی نویسندش یوناسه، هرچیشی یادم نیست. انجیل های گنوسی هم که هستن شما میتونید اونها رو مطالعه کنید. ببین روایت های این شکلی هست، مثل این که مثلا روایت های خیلی طبیعی از مثلا دین یا حتی این میاد مثلا تو مناسبات قدرت و اینا، مثلا تو روانشناسی نگاه کنید اون جدا شدن بچه از مادر میاد اون نقطه ای که مثلا اون دیگری بزرگ معنا پیدا میکنه، اصلا خدا به واسطه ای مثلا این شوکیه که تو سطح سایکولوژیک انسان وارد میشه و حالا حرفای دیگه که میزنه. به این روایت به این شکل هست، یعنی تو ابعاد مثلا تو هم سیاسی که گفتی اینه که به واسطه این تقابل یه چیزی ساخته میشه که مقابل اون الف در مقابل به بیس. منتها ببین چند تا مسئله است، به واسطه یه چه چیز اون چیز ساخته شد، اصلا شما فکر کن ساخته شده دیگه، شما یه ملات یه ماده یه چیزی باید داشته باشی یه چیزی بسازه دیگه، درسته؟ همینطوری که نمیتونم من میتونم مثلا این تفکر بسازم، نمیتونم، یعنی باید یه موادی باشه که غیر از اون موادم اگر باشه مهمترین چیز یه متفکریه که بتونه این مواد در کنار هم قرار بده، این نسبت اینها رو مشخص کنه، اصلی بگه که این اصله داره اهمیت باشه و یه مناسباتی بشه. پس این حرف و اینا حرفای یه ذره به اون نحو تحلیل کرده یه ذره سطحیه، میگن البته اون مورد تحلیله. ببین بنیان اون تحلیلی که شما میگین مبناش مبنای چپه، خب مطابق اون حرفش تو سطحیه. مبنای چپ یعنی چی؟ یعنی یه موقع توی ایدئالیسم آلمانی بنیاد جهان میشه ایده، حالا مثلا گایس به تعبیر هگل یا سوبژکتیویته مطلق به تعبیر فیشته، یعنی ما با یه امر مطلقی که آگاهیه مواجه میشه، حالا آگاهی رو عقل میگیره، خودآگاهی هست و بعد مرتبه عقل و بعد مطلق، یعنی همه چیز آیدتیک میشه، همه چیز سوبژکتیو میشه. مارکس که میگه من هگل رو برعکسش کردم رو سر بود و بردم شوپا، دقیقا بنیان برش امر متریال، به واسطه امر متریاله که ایدئولوژی شکل میگیره. یعنی اساسا شما مثلا به عنوان که بچه که علوم انسان میخونی
خیلی شنیدید دیگه، تو ایدئولوژی کی؟ این ایدئولوژیه، اون یکی هر کی هر چی بگه که مخالف نظر فلانی باشه میشه ایدئولوژی. ببینید، نمیگم از همه، از عمده کسایی که راجع به ایدئولوژی صحبت میکنن بپرس ایدئولوژی چیه نمیدونم. یعنی اساسا ایدئولوژی چیه؟ ایدئولوژی در مقابل چیه؟ خب فانکشن ایدئولوژی، کارکرد ایدئولوژی چیه؟ مثلا ایدئولوژی چه بیه؟ تبارشناسی ایدئولوژی بکن، تبارشناسی اگر بکن ایدئولوژی و ایدئولوژی آلمانی مارکس برمیگرده. یعنی اساسا ایدئولوژی اونجا بار منفی پیدا میکنه. خب حالا یه مبنای، یعنی با مبنای خاص مارکس که سطح متریال براش مهمه، ایده ها زیر سطح متریال شکل میگیره. یعنی شنیدید شاید میگن آقا اسلحه به یکی بده ایدهش خودش میسازه، یه همچین نگاهیه. حالا با خیلی چیز داره، اونجایی هم که ایدئولوژی رو نقد میکنه به واسه، یعنی ایدئولوژی برآمده از مناسبات طبقاتی و مناسبات تولیده و ایدئولوژی چیز مضمونه برایه، یعنی بار منفی ده. این خب میمونه تو تاریخ، شما مثلا راستا را نگاه کنی یا تو ایدئولوژی کی؟ مثلا بگو ایدئولوژی یعنی چی؟ نمیدونم. یعنی ایدئولوژی در موقع اصلا ایدئولوژی کارکرده چی؟ این آقای ویکور یه کتاب داره در مورد ایدئولوژی، من اسمش الان یادم نیم، اونو اگر بخونید میبینید که ضرورت ایدئولوژی برای یک شهر چیه. یا به این فکر کنید که مقابل ایدئولوژی چیه. مقابل ایدئولوژی مثلا حقیقته. یعنی ببینید یه آدم باید مثلا چقدر ایدئولوژیک بشه که بگه حقیقت دست منه، بقیه همه ایدئولوژیک فکر کنه. یعنی میگه اون چیه که من، حالا یا مثلا چرتت میگه مناسبات مثلا طبقاتی توش سبب شده که این ایده در تو شکل بگیره. حالا باز این یکم چیزه قابل فهمه، یعنی از نگاه از منظر چپ بگیر، ولی اونه که از منظر حقیقت تو ایدئولوژیکی. خیلی اون آدمی که همچین چیزی بگی واقعا سطحی. یه بزرگواری هم اخیراً با یکی داشت مذاکره میکرد، همه رو میگه شما ایدئولوژیکی من درست میگم، حالا تاریخ هم من خود بلد نیم. همون دیگه، من بحث سر اینه که باید ببینی ایدئولوژی رو در مقابل چی، یعنی ایدئولوژی رو زیل ایدئالیسم آلمانی میفهمی، بعد اگر زیل ایدئالیسم آلمانی بفهمی هگل بنیانگذار مدرنیته، از ایدئولوژی چجوری میگه ایده به مسابه ایده، ایده لوژی دیگه، درسته؟ از ایده به مسابه ایده چجوری میخواه خارج. حالا این بحثی که در ادامه میگه، منطقه مسئله سر اینه که این موقع میگم از منظر چپ ها میبینی مثل ایدئولوژی آلمانی، اون باز یه بچی داره. اگر مبناشون رو قبول کنی یا با شما یه مناسبات طبقاتی یه مناسبات اجتماعی داره، یه چیزی در تو شکل گرفته، یه ایده شکل گرفته، این باز یه بچی داره. ولی اونه که از منظر ایدئولوژی در مقابل حقیقت میبینه، اونا دیگه واقعا دوستان مرخص هستن. از کرده نه ببین فرعی زدیم اینا که جلسه اول رجوش بس کردیم، به اون مراجعه کن، خودشون مطالعه کن که فرعی زدی چه فرقی داشت با شاهی که مثل فرعون که ایجنت خدا بود. اینو حتما باید ببینید که بعد در ادامه اون تفکری که پادشاه در ایران، یعنی فرد شاه در ایران ایجنت خدا نیست، یه فرد مثل بقیه افراد، حالا از یه تبار مثلا حالا محترم یا دارای فرعی زنی، ولی این دوتا متفاوت. این که میگم ماده زدایی کرده، ببینید اگر یادتون باشه که فکر کنم یادتون نیست، ما 4 سفر میگفتیم هر متفکری داره دیگه، یعنی یه وضعیت بحرانی، شکافی که میان آسمان و زمینه، آسمان و زمین هم استعاره، شما بگی وحدت و کثرت، شما بگیر فعلیت و قوه، شما بگیر حرکت و سکون، شما بگیر مثلا جدیدتر بگم نسبت اراده الهی با اراده مردم، نسبت شرع با عرف،
نسبت عقل با وحیه. ببین یعنی متفکر میگن، یعنی شما این مثال میگم برای اینکه بعدن که میخونید اینا رو دنبال کن. بحران مشروطه چی بود؟ بحران مشروطه نسبت شرع با عرف بود. یعنی شیخ فضل‌الله برای چی رو مشروطه مخالفون؟ اینو بخونید و ببینید مثلا نائینی چی کار کرد. یعنی این دوگانه شرع و عرف رو احتمالا شاید شنیده باشید. این دوگانه رو شیخ فضل‌الله یه نظر داشت، اون نظرش منجر به مخالفت با مشروطه شد. نائینی اساسا بنیانگذار مشروطه شد. یا مثلا شما در ادامه میاد الان مثلا نسبت اراده مردم با اراده الهی، یعنی شما یه طیف میدین مثلا طیف آقای مصباح و اینا یه نگاهی دارن، از این ور یه طیف دیگه مثلا دکتر فیولی و اینا، مرحوم دکتر فیولی و مرحوم آقای مصباح، اونا یه طیفی بودن اینا یه طیف دیگه. یعنی این تقابل ها رو ببینید، تقابل به من تقابل یه دوالیته. یعنی این که اساسا یعنی بگید زوجیت، من صحبت اولی که راجع به ایران و هویت ایران اینا کردم، من رو به سخنرانی اخیر مرحوم معظم بربری بود یه سخنرانی، الان چه اینو گفتم یادم پارسال یه سخنرانی دادم، ایشون میگن ببین این حرف خیلی عمیقه، حالا من اصلا کاری ندارم که از کجا در اومده و اینا، میگه بنیان تفکر ایرانی مبتنی بر زوجیت. این حرف واقعا عمیقه. بعد از این میرسن به ازدواج، بعد مثلا مناسبات خانواده و غیره. حالا من به اوناش کاری ندارم، این که مبنا زوجیت یعنی چی؟ ببینید یعنی خیر و شر در یک زوجیتی با هم حضور دارن. اینطوری نیستش که مثل تفکر مثلا یه سنتز شکل بگیره در یه چیز مثلا بالاتر اینا مزمحل بشه. حالا بعدن که شالا این چیزا رو دنبال کرده شد اینا براتون یه ذره دقیق بود. خب کجای دارالفنون خودروشوی اصلا صحبت هم نمی کنید چیکا که نمیگه تو چیکا میکنی الان کلا این هفته که گذاش بگو چیکا که خیف صرف و جوراش لبیاتان چیه؟ نه خود لبیاتان چیه؟ اون چی بوده؟ یه ماشین از یه مجزده است ماشینه درست لیلیاتون خونی بعدش بهینوس هم بخون که متعادل شد. خب پس در تفکر گنوسی ما دوتا خدا داریم که این دوتا خدا یعنی این یه گفت عرض کردم یه ریشش یه ذره معنوی طوره، ما یه خدای خیر داریم یه خدای شر. خدای شر برای آدم ماده است، خدای خیر هم برای آسمان. اینم توضیح دادم که خیر و شر معنایی میشه برای که نمیتونم به یه خدای واحد برگردونم به خاطر قالب دو تا خدا میشه. حالا اگر شما فرض کنید ما در عالم ماده داریم زندگی میکنیم و اینجا فقط خود شهره، خود شهر از این هاست که از شهر را میگیره و شنگ در نمون سرویس میکنه، این یه احساس بیگانگی میکنه، میگه که آقا من چجوری باید به خیر برسم. این الیناسیونی که شما یا الینیشنی که شما میبینید در ادامه، یعنی توی مثلا سنت چهر خیلی میبینید از خود بیگانگی، ریشه های از خود بیگانگی یه مسئله الهیتی. اینا را فکر نکنید که من الان دارم میچسونم به تاریخ فلسفه، بعدن که خودتون بخونید میبینید که دقیقا ماجرا همین است. پس
به واسطه اون بیگانگی رفتن به سمت گنوس و شناخت که شهودگون و مغازدگون و فلان و اینا، که این میشه بنیان تصرف. آقای دکتر طباطبایی رو عرض کردن که ایشون مبناش اینه که این مدل تفکر اساسا مناسبات شهر را بحرانی کرد، کل یعنی اون مثلا 50 جلد کتابی که نوشتن، 40 جلد کتابی که نوشتن، کلش جمع اینه. مبنای تفکر سیاسی تو ایران و بحث رو من مبانی تفکر سیاسی در غرب رو بحث کردن، تاریخ تفکر ایران رو بحث کردن، تاریخ تفکر سیاسی. حالا یه جاهایی خانشیشون مورد نقد واقع شده، من خودم یه جایی بایشون زاویه دارم، ولی در نهایت ماجرا اینه که ایشون بحران، یعنی یکی از بحرانها را تفوق تفکر صوفی معابانه میدونن، که ماده زدایی میکنه از شهر و میگه آقا من برم یه روحانیت پیشه کنم و به یه گنوسی برسم و اونجا به خدا برسم، به خدا. شما در مقابل این عرفان یه عرفان حماسی میبینید، حالا شاید عرفان خراسانی هم یه رگه هایش این شکلی باشه که مثلا امام خمینی زیل اون عرفان باید فهمیده بشه، نه خط خانشه کلی از عرفان. یعنی شما مثلا میبینید بعضی از انسان های بسیار برجسته اصلا کاری ندارم به هم سیاسه، یه بخشیش هم بحرانی که با صدرا پیش میاد، حالا اونو تو ادامه میگیم. پس یکی از معارضان فلسفه شدن گنوسی ها، اولی معارضش صوفیست ها بودن و اکنون گنوسی ها که میشه ریشه تصرف، ریشه عرفان. بله تفکر سیاسی نداره.
یه جایی که اشاره کردیم که اصلا شهر نداریم رو به
سوپیگریم. ببین یه موقع واسطه در اینا اتوانا شنیده باشید، اگر نشینه الان بشن، یه موقع یه چیز واسطه در اثباته، یه موقع یه چیز واسطه در ثبوته. حالا زیبا که عینکیه، عینک واسطه در اثبات اینه که چشش ضعیفه، واسطه در ثبوتش یعنی علت ضعیفی چشمش نیست عینک، عینک بچه اثباتی این که من بفهمم چشش ضعیف. حالا البته شب برای بچنگی میزنه چشش ضعیف نمیشه و آره بوشم بگه خافه ای ولی منظور اینه که ببین یه موقع میگی واسطه در ثبوت این که در بنیانش اینا رفتن به سمت تفکر گنوسی که بحران پیشین بوده که وضعیت شهر، یعنی خود وضعیت شهر همچون آشوبناک بود، یه بچه ثبوتی داره که اینا بپردازن صرفا به اینکه یه رابطه فردی بیرونی بیرون از شهری با خدا داشته باشه. ولی وقتی اساسا وجه اثباتی همچین نگاهی رو ببینی، یعنی از منظر نظری ببینی، آقا این از منظر اثباتی هیچ نگاهی به شهر نداره، صرفا این وضعیت آشوبناک رو تثبیت میکنه، چون فقط فرق براش مهمه، یعنی نسبت فرق با خدا. یعنی بدون عرفان حماسی که میگن اینا ریزه‌کاری داره، دقت کن. یعنی عرفانی که این شخصیت فردوسی چی بود؟ شاهنامه کیخسرو. شما کیخسرو رو اگر مطالعه بکنید می‌بینید که کیخسرو یه جای تن به شهر میده، تو زمینه تن به شهر میده. حالا نسبت افق عمودی اتهام می‌بینید چه نسبت عمودی، نسبتی که مثلا ما با امبلده نسبت افق زندگی که اینجا داریم، یعنی این نسبت عمودی هم زید نسبت افقی شکل میگیره. یعنی شما دقیقا شهر برای اینکه امکان اون نسبت عمودی را برای تو فراهم میکنه برای تو مهمه، یعنی امکان سعادت دقیقا شهره، حتی امکان شناخت خدا هم شهر میشه. یعنی چیزی که خسرو که ببینی دقیقا شکلی، یعنی داره میده نبر درون خودش داره تعامل میکنه به اینکه که با خدا چیکار کنیم و چه مثلا با خدا نمیرسه به تو هم یعنی اون حالتی که داره دقیقا یه دوگانه ای از ایناست که آقا زیل این مناسبه رو نسبت عمودیش هم خود به پیماید این میشه عرفان نماسه میشه عرفان صدف شدن ولی اون یکی دقیقا یه شکلی که اصلا کاری به شهر اصلا کاری به دیگری نداره دیگری بزرگ درش خداست یعنی زیل خدا به همه چی میتونه برسه اصلا کاری به اینکه آقا اسقل کی و نمیم نرین کی و آمریکا چی میگه و اسرائیل چی میگه اینا نه حالا مکتب نجف و اینا رو نمیدونم این یعنی باید بحث کنه و اینا شخصیت تراز عرفان هم ببین امام اصلا عجیب رویده اصلا من کابل بس سیاسیش ندارم یعنی شما اگه چهل حدیث امام رو بخونی ما در تفکر اسلامی یه مبنای مشخص به پیریزی اخلاق داریم خب کلن میشه چیزهایی که در طول تفکر اخلاقی ما اتعالات العراق ابن مسکره بری تا مثلا بانه اسلامی تا بیه جلوتر از مثلا نراقی ها تا قضایی مبنایی که امام تو چه حدیث برای اخلاق رو متفاوته یعنی مبنایی بسیار از اهمیت مبنای فلسفیش یا تو بحثای دیگه هم همین شکلیه یعنی عجیبه این آدم یعنی مثلا شما اگر خواستید با امام آشنا بشید قطعا باید مثلا چه حدیث رو بخونید یا مثلا از مصباح الهدایه تا نمیدونم سر و سر و بازار و سر و چیزهای مختلف اونجاست که اینچه شخصیتش رو شناخت یا مثلا رشبات البهار آی شعبی رو از ما بخون آی شعبی به مسابقه استاد امام شما بخون تو رشبات البهار مثلا رجوع آزادی آی شعبی چی گفته مثلا پنج تا چیز آی شعبی اونجا فطره میدونه یکیش اینه که هر کسی بتونه اون چیزی که درونشه ابراز کنه نه به معنی چیزهای منفی ها یعنی اظهار ما یخفا بکنه میگه آقا این فطریه خب پس گنوسی ها هم الان براتون روشن شد متوسط مسیحیت یهودیت رو اونطور خانش میکنم اینم نه لزومن به این موضوع برگرده اون نگاه الهیاتیشونه دیگه یهودیت خیلی زمینیه یهوه اصلا توی همین گنوسی ها اینا نگاه کنید خدای شهر یه جایی یهوه است یعنی از این هست که میگه بزنید و بکشید و فلان و اینا بعد از هم خود در مسیحیت این شکلی نیست دیگه در مسیحیت شما دستورهایی که حضرت مسیح میده حالا جاهای مختلف دیگه مثلا بعضی از نقدایی هم که به حضرت مسیح مثلا فلسفی کردن به واسطه بزنید دستوراتش آقا این مره گوشه مذاره بی این مره هم بزن مثلا اونا این شکلی نیستی و خیلی زمینی و خیلی طبیعی و مسیحیت این شکلی نیستی به اسلام دیگه حالا متفاوته ببینید سعادت و حقیقت مسئله است ولی نه به این معنی که اساسا مشخص بشه سعادت و حقیقت چی هست میدونید یعنی فقط یه مسیر یه راهی برای مسئله حقیقت یا مسئله یعنی از اساسا این که بنیاد گذاری بکنن که آبا حقیقت چیه میدونید اساسا چیزی نداره حقیقت میشه اون چیزی که شهود میکنه اصلا یه قابل بیان به کسی هم نیست کاملا حقیقت فردی میشه یعنی این که مثلا تو عرفان بعد میگه مثلا شهود برای من حجت و فلان و اینا این که یه که اتفاق فردی برش میفته یا این شکلی یعنی اونجا حقیقت مبناگذاری نمیشه یه راهی برای رسیدن مثلا به حقیقت یا یه چیزی شبیه به این بیان میشه حاکم اصلا مطرح نیست بهش پس به واسطه این که از خدای شر عبور کنن ببینید این خیلی مهمه. شما وقت میخواید خودش، یعنی دوتا خدا داریم، خدای خیر آسمان ها، خدای شر زمین، برای اینکه از خدای شر فرار کنیم. یعنی خدای شر یعنی، خدای شر یعنی چی؟ اگر اینا مناسباتی که تو شر هست، یکیش جنگ، یکیش این که این میره پول اونو برم میداره، یکی نمیدونم، یعنی وضعیت عادلانه نیست میشه شر، وضعیت سعادتگونه نیست میشه شر. برای اینکه از شر فرار کنن میرن به سمت اینکه مثلا یه رابطه خاصه. خود این فرار کردن، فرار کردن از شر، چون تفکر اینه که اون تو معنویات دیگه گناه نخستین اتفاق افتاده، گلوسیان خودشون داره، مسیحیان داره، یه گناه نخستین اتفاق افتاده، انسان آغشته به شر داره. خب و خب طبعا خود این شهر در شهر هم ریزش داره دیگه، بخوا این ها از شهر فرار کنن و میرن مثلا به سمت اون رابطه فردی. این مواجهه نیلیسی میشه با شهر، یعنی ببین چون بنیان شهر مبتنی، یعنی دقیقا هم زوجیتی که گفتم، یعنی بنیان تفکر ما راجبش تشریع شما ببینید، لا جرب و لا ترفیز بر امر اون بینه بر امر، یعنی جرب و ترفیز در زوجیت شما نماز داره، یعنی میگه حضرت میگه نه جرب و نه ترفیز بر امری بینه امر، یعنی اقا جفت اینا هستن. حالا جفت اینا چجوری هستن باشه بس دیگه است، خیلی شرب هم همینه، یعنی سلح شوری دقیقا مثل کیخسرو میشه که شر شهر را میپذیرد و به واسطه زوجیتش با خیر اینجا میخواد بره به سمت امر خیر. الان که چیز دیگه، الان مود اینه که بگم آقا عدالت کامل محقق میشه در فلان جا اگر فلان اتفاق بیفتد، این حرف از گنوسیان من رو عرض کردم. ما مورد عصر بعد میشیم که میشه عصر فلسفه دینی، حالا از مسیحی یهودی و اسلامی. ما آگوستین و فارابی رو میگیم، صدرا رو یه ذره میگیم، خیلی نمیگیم. بعدش وارد نومینالیسم میشیم. فلسفه های دینی رو شما بگیرید حدود تا قبل از حدود قرن 11، یعنی از شورای سوم مسیحیت، از 354 که آگوستین متولد میشه، شما بگیرید که فلسفه های دینی داره شکل میگیره، تا قرن 11 اینا دوام داره، تا قرن 11، یعنی مثلا توماس آکویناس و نمیدونم اینا همه تو این حلوش، از ابن رشد، ابن رشد لاتینی های ابن رشد و اینها، عرضم به حضورتون که در این بازه زمانی قرن 11 تا 13 میشه عصر نومینالیسم. نومینالیسم یعنی همون شما بگیر ریشه های رنسانس، از مثلا 1452 اینا که قسطنطنیه سقوط میکنه، اینا میگن، بعضی ها میگن مثلا مثلا بوچارت و نمیدونم متفکرین این چنینی میگن آغاز دوران رنسانس، تا شما در نظر بگی که بعدش حالا دکارت و اینا شکل میگن که دیگه میشه وهله‌ای که دوران مدرن آغاز میشه. پس من دسته‌بندی تاریخی در خدمت شما عرض کردم. حالا فلسفه دینی مسئله چیه؟ فلسفه دینی اساساً به واسطه بحرانی که هم در فلسفه ما عرض کردیم خدمتون که هر جوابی خوش بحرانزاست، اساسا هر جوابی هر راه حلی خوش بحرانزاست، اینم به واسطه یک بحران اصیل فرو ناکاستنیست. یعنی ما یه بحرانی داریم که این بحران در طول تاریخ بشر باقی میماند و حل نمیشه. مثلا این بحران شما در نظر بگید پارادوکس متناهی و نامتناهی، مثلا که حالا این ابعاد مختلفی داره، یعنی شکافی که بین امر الهی و امر زمینی هست. اصلا اگر ما قائل به یه امر مجرد باشیم نسبتش با امر مادی مشخص نیست، هیچ فیلسوفی هم این نسبت رو نمیتونه، یعنی همواره این بحران باقی میمونه. درسته دکارت مثلا از قدس سنوبری در مرد صحبت کرده، خب این که حرف دقیق هست. مهمترین بیان فلسفه دینی اینه که رابطه بین انسان و خدا رابطه طرفینی میکنه، یعنی از یه جهت میخواد فردیت خدا رو حفظ کنه، رابطه فردی رو حفظ بکنه، منتها اینا طرفینی با هم نسبت دارن، یعنی انسان با خدا نسبت داره و خدا هم با انسان نسبت داره. یعنی شما در این رابطه طرفینی رو بهش دقت کن. یعنی در فلسفه من عرض کردم خدمتتون، در فلسفه مطلق هیچ وقت رابطه با جزئی نداره، یعنی مطلق فلسفه همواره امر مورد است. نه مثلا میشه بهش استغاثه کردن، با کسی سخن میگه، نه مثلا میشه دعا کرد به خدای مثلا امرو اگه میشه خود به من پول بده، مثلا دعای این چنینی دیگه. پس با عرضم حضورتون که مسئله شگرفتن مسیحیت، و حالا شما فکر کنید که ما یه مسیر فکری هم طی کردیم که فلسفه یونان هست و حالا عصرهایی که در ادامهش هست که اینا رو گفتیم، و مثلا گنوسی ها و تفکر معنوی اینا در کنار مسیحیت شما در نظر بگیرید، و اینجاست که مثلا نطفه های بسته شدن دو تا نسبت دیگه شکل میگیره، یکی مسئله عقل، یکی مسئله وحی، این نسبت اینا با هم چیه. اینم به واسطه دقیقا ادیان ابراهیمیه، یعنی اونا قائل به وحی هستن، و بعد مهمترین بحث این میشه که اینا چه نسبتی با هم دارن، یعنی عقل با وحی چه نسبتی داره. یه دوگانه دیگه است. ببینید توی اگر ایران رو خواستید بهش فکر کنید، سه تا دوگانه هست که اینا رو خیلی باید بهش فکر کنید. یکی دوگانه عقل و وحیه. کل کار فارابی اینه که از یه منظری این دوگانه رو حل کنه، این فلسفه فارابی. یعنی شما دکتر داوری اینا رو که نگاه بکنید کلا خانششون این شکلیه. دوم مسئله عرف و شرع، یعنی ما چه نسبتی با فقه باید داشته باشیم، یعنی امر سیاسی ما چه نسبتی باید با فقه تفقه داشته باشه، تفقه نه خود فقه. سوم اراده الهی، اراده مردم. کل بنیان‌های متافیزیکی رو دیگه شما رو این ستا میتونید، کل این ستا هم محتم در نسبت با شهر، یعنی عقل و وحی اونجا میشه که خب انسان میگه که من خودم، حالا تو ادامه میگیم من خودم مبنای شهرم، شهر و عرف هم دقیقا همینه، یعنی مناسبات، یعنی مراودات هم مبتنی برای اون چیزی که خودم دوست دارم میخوام انجام بدم. اراده الهی، اراده مردم، دقیقا باز مسئله سیاسی. خب ببینین آگوستین قائل به بفرمایید. خواهش می‌کنم.
نسبت
ببین یکی از مسیرهایی که خود گنوسی ها رفتن، یعنی این همون جایی که عرفان یکم پخته تر میشه، علای حرفایی که من میزنم به این معنی نیستش که من مثلا دارم ارزش گذاری منفی نسبت به عرفان میکنم، اصلا این طوری یعنی خیلی ارزش گذارانه نبینید، توصیفی ببینید. در ادامه گنوسی ها اتفاقی که میفته این بود که خدای خیر بالا بود، خدای شر پایین، و اینا با شنا واسه مثلا خدای خیر. در ادامهش این میرسه به جایی که کلن همه چیز میشه خدا، این مسئله وحدت وجود و اینا ریشه هاش اینجاست، یعنی که همه چی خدا، میدونید؟ یعنی همه چیز، این جهانی که شما در نظر میگیرید، این همش خداست. حالا اینجا یه بحران‌هایی پیش میاد که اونو برسیم میگیم، اون بحث تجلینا که شما ارسیدی همینجا معنا پیدا میکنه اساسا تو وحدت وجود دیگه حالا خیلی چیز نه. یعنی شما مثلا تو صدران که ببینید یه جا تو اسفار دیگه اساسا بین خدا و عقل اول هیچ مباینتی نیست، چون مباینت مبتنی بر دوئیت، دوئیتی هم بین خدا و عقل اول وجود داره، اساسا بین خالق و خالق و مخلوقش طرف قالب دوئیت نیست، یعنی اساسا مباینتی نمیبینه. اینو بهش توجه کن. آگوستین قائل به یه حقایق ازلیه که این حقایق ازلی در خداست یا از خداست یا در نسبت با خدا فرق میشه. قطعاً این حقایق ازلی نسبت مثلا میتونید برقرار کنید با مثل افلاطون، یا در نظر بگید با مثلا نگاه گنوسیا که حقیقت در خداست، در عالم بالاست و غیره، و بگید خب این هم همه حرف اونا رو داره میزنه دیگه. اونتا خب ماجرا اینه که حقایق ازلی در در آگوستین یه حقایق مستقلی نیستن، یعنی اینا به یه معنا شما بگیر ظهورات خدا هستن، یعنی مفهوم اشراق، مفهوم بگید مثلا حبوط به تجلی، یعنی همون معنی تجلی، اینا چیزاییه که به واسطه ادیان ابراهیمی به تفکر بشر وارد میشه، یعنی اینکه یک فردی رفته و چیزی بر او متجلی شده است، از فیضی بهره‌مند شده است، میدونی؟ یعنی کاملا یه رابطه فردی که این رابطه فردیه این مفاهیم رو شکل داده و این مفاهیم میاد تو تفکر بشر، و شما میبینید که مثلا توی آگوستین مسئله اشراق مسئله آزرمیتیه، یعنی حقایق ازلی در خداست، نسبت برقرار کردن ما با حقیقت اینطوری نیست که من الان اراده کنم برم برسم به حقیقت، دقیقا طرفینی میشه، یعنی خدا به واسطه لطف، به واسطه گریس، حالا چه بهره‌مند شدن از ایمان، چه بهره‌مند شدن از حقیقت رو برای انسان میسر میکنه، و طبعا انسان هم باید در این مسیر باشد. لذاست که آگوستین میگه ایمان بیاور تا بفهمید. پس حقایق ازلی که در خداست، اگر ما به حقایق ازلی دست پیدا کنیم گویی به خود خدا دست پیدا کردیم، درسته؟ چون تفاوتی نیست دیگه. حالا اینجا شما اگر نگاه کنید مثلا تو همین، یعنی به واسطه این باز ادیان ابراهیمیه که مسئله شنیدار در مقابل مسئله دیدار معنا پیدا میکنه. یعنی شما اگر مثلا بلومنده یه مقاله داره در مورد استعاره نور، شما تفکر بشر، تفکر فلسفیش هم نگاه کنید مبتنی
عمدش مبتنی بر دیدن، مبتنی بر نور، اصرارهای بنیادین این چیزان، یعنی نور، یعنی شما در سهره وردی هم اینو میبینید. ولی شما میبینی که یه خط خانشی در به واسطه وحش میگه میشه مثلا شنیدار، یعنی وقتی خدا میگه اقرا به پیامبر به یه وحی نازل میکنه دیگه، اون مبتنی بر شنیداره، مبتنی بر دیدن نیست. خیلی تفاوت بین این هست. یعنی اون مقاله بلومنبرگ بود که راجع به سار نور اگر بخونید براتون روشن میشه که چقدر در تاریخ تفکر بشر این تأثیر داشته. پس خدا به یه معنا نور خودش رو در معرض ما قرار میده و ما ذیل اشراق خدا منور میشه. یعنی این شکلی نیستش که صرفا انتخاب من باشه که به این نورا برسم، دقیقا میشه طرفینی، ماجره یعنی ماجرای طرفینی. حالا شما فرض کنید که به واسطه مسیحیت یا کلن به واسطه ادیان ابراهیمی ما فهمی از خدا داریم که این خدا خیلی به ما نزدیکه. یعنی مثلا آیه قرآن یه خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره، یا مثلا مسیحیت هم همینطوره. کلا ادیان این شکلیه که الان تو دستت دراز کن اصلا دراز هم نکنی میخوره به خدا، اینقدر نزدیکه هرچه هم بهش بگی سریع میشنوه، حالا اون دستا بهت نمیده ولی خب خدا به شکل میشنوه. یعنی فهمشون اینه که خدا بسیار نزدیکه. حالا کلش این محیطه مثلا، یعنی این خود مسئله نزدیکی خدا به واسطه یه حالا شما بگید مسیحیت ادیان ابراهیمی وقتی برای بشر مسئله میشه، شما این در فلسفه های دینی تحلیل دقیقا این شکلی، اون مدل که گنوسی ها خدا رو انقدر دور میدیدن، یعنی خدا یه جا اصلا بیرون جهانه، تو هیچ کدوم از این مناسبات نیست و ما اصلا باید یه کار عجیب غریبی بکنیم تا با اون خدا رو برسیم، اینجا نه دیگه، خدا قشنگ هم اینجاست و بعد اینجاست که مثلا همسایت رو پاس بدار معنی پیدا میکنن. یعنی خدا هست و میگه آقا مثلا تو به همسایت محبت کنی خدا خوشحال میشه. ببینید چقدر در تنظیم مناسبات شهر متفاوته. یعنی شما وقتی اون خیر رو، اون امر متعالی رو به گونه ای در جهان بیاوری که انقدر نزدیکه و دیگه چیز میشه. خب فکر کنم که باید بریم استراحت. آقای دکتر شهربی برمون کم تمامش کن، بچه ها خسته. بعدش که ایشالله اومدیم باز ازتون میپرسم چی گفتیم شما یادتون نیست، بعد بس رو ادامه میدیم.